درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا می کنم. امروز در روز دوشنبه سوم از ماه جون سال 2024 میلادی، برابر با 14 خرداد سال 1403 شمسی، بله در روزهای دوشنبه خدمت شما هستم. البته در روزهای چهارشنبه هم از کارهای ما نشان می دهند دوستان، و به زودی انشاءالله تعالی خودم به طور طبیعی خدمتون خواهم بود. بله در این چند هفته گذشته آمریکا ذهنش متوجه محاکمه آقای دونالد ترامپ بود. حقیقتا درود بر دموکراسی. ببینید یک مردی با این همه پارتی و این قد و بالا و این همه کر و فر رو کشیدنش به دادگاه و محکومش کردن و 34 مورد محکوم شد این مرد، و هیئت جوری در واقع که منتخبی بود از کسانی که در واقع حائز شرایط بودن رأی دادن همه با هم که این مرد خطا کرده و حقه بازی کرده. داستانش هم این بود، داستان ابتدایی، یعنی برای آدم های مشرق زمین اگر ما همچی چیزی بگیم ما همونجوری متحیرن، متعجبان میمونه که خب این که جرم نیست، چرا؟ ولی در آمریکا جرم بوده که این آقا با یه خانمی رفته بیرون و بعد این خانم میخواسته اینو بفروشه، این حقیقت که با آقای ترامپ بوده، بفروشه و پول کلانی بگیره. آقای ترامپ میاد و از مبلغ 130,000 دلار از طریق وکیلش بدن که این خانم کاری نکنه، اقدامی نکنه. این وقتی برای ما شرقیای تو سری خورده کسی بگوید، ما میگویم آقا این که جرم نیست، یعنی چی؟ ولی جرم در آمریکا حتما شما رو میکشن به دادگاه، و معلوم نیست که آقای ترامپ سرنوشتش چه خواهد شد، و پرونده های دیگری هم داره ایشون در نیویورک به خصوص، و ما منتظریم همه تا ببینیم که از اونجا چه خبر خواهد خواست. و از عجایب این که آقای ترامپ با همه این گرفتاری محروم نمیشه از ریاست جمهوریش شد. این به طور مختصری داستانی بود که خواستم من برای شما گفته باشم. اما ما یک داستانی داریم از شاهنامه که من بخشش رو خوندم خدمت شما، دنباله نبرد رستم با اشکبوس از بخش‌های درخشان شاهنامه خدمت شما خواهم خوند. خیلی خوب، از اینجا من از سر میگیرم. رستم خشمگین شد، به میدان اشکبوس آمد و پیاده. یکی از نخستین وقت هاست که رستم پیاده آمد، چون رخش در واقع سم رخش گرفتار شده بود و رستم مجبور شد که پیاده بیاد. با کمانم آمد و صدا میکنه حریف رو، خروشید که ای مرد رزماز مای، هم آوردت آمد مرو باز جا، که کشانی بخندید و خیره بماند، انان را گران کرد و او را بخوان. کشانی در واقع یک بخش هند و یک بخش افغانستان، اینها زندگی میکردن کشانی ها، و اینها اهل این محل بودند، آمده بودند به جنگ ایران زمین. ولی کشانی بخندید و خیره بماند، انان را گران کرد و او را بخواند. بدو گفت خندان که نام تو چیست، تن بی سرت را که خواهد گریست. تهمتن بدو گفت که شوم تن، چه پرسی تو نامم در این انجمن؟ مرا مام من نام مرگ تو کرد، زمانه مرا پد که ترگ تو کرد. کشانی بدو گفت بی بارگی به کشتن دهی تن. به یک بارگی یعنی اسب، گفت پیاده آمدی حتما تو کشته میشی به دست من، تهمتن چنین داد پاسخ بدوی که ای بیهوده مرد پرخاش جوی، پیاده ندیدی که جنگ آورد، سر سرکشان زیر سنگ آورد. به شهر تو شیر و پلنگ و نهنگ سوار اندر آیند هر سه به جنگ. همکنون تو را ای نبرد سوار، پیاده بیاموزمت کارزار. پیاده مرا زان فرستاد توس، که تا اسب بستانم از اشک بوس. کشانی پیاده شود همچو من، به دور روی خندان شوند انجمن. پیاده به از چون تو 300 سوار، بر این دشت و این روز و این کارزار. کشانی به دو گفت پویت سلیح، یعنی اصلحت کجاست؟ نبینم همین جز فریب و مزید. تو برمیزه آدم ها رسی که داره حرفای مفت میزنه، ولی همین جز فریب و مزید. به دو گفت رستم که تیر و کمان ببینی، که تکنون سر آرد زمان. چون نازش به اسب گرانمایه دید، کمان را به زه کرد و اندر کشید. یکی تیز زد بربر اسب اوی، که اسب اندر آمد ز بالا به روی. این خیلی خودش مغرور هست این مرد کوشانی. رستم یک تیر به کمان گذاشت و اسب رو زد، از اسب از بالا به زمین خورد و افتاد. بخندید رستم به آواز گفت، که بنشین به نزد گرانمایه جفت. سزد گر بگیری سرش در کنار، زمانی براسایی از کارزار. که نازیدنت بود با او بسی، ندارد چطور نیز او هم کسی. کمان را به زه کرد پس عشق بوست، تنی لرز لرزان رخی سندروس. به درستم ورون گه بباری تی، تمتم به رو گفت برخیره خیر. همه رنجه داری تن خیش را، دو بازو و جان بدندیش را. تمتن به بند کمر برد چنگ. دو سه تا تیر با خودش آورده بود، رستم زده بود به کمرش و میگه تمتن رفت، دستش رفت برای تیر بعدی بعد از کشتن اسب اشبوس. تمتن به بند کمر برد چنگ، گزین کرد یک چوبه تیر خدنگ. خدنگی برآورد پیکان چه آب، نهاده برو چار پر عقاب. هنوزم کمون ساخته میشه برای تمرین، در تک کمون در واقع سوراخ میکنن و پر میذارن و این باعث میشه که حرکت تیر در هوا مستقیم و خوب بره، اگه نباشه میچرخه و میفته. بله، خدنگی برآورد پیکان چه آب، نهاده برو چار پر آقا. بمالی چاچی کمان را به دست، به رزم گوند گوزن اندر آورد شست. شهر چاچ بهترین کمانها رو می ساخته، در ماوران نهر بوده گویا، بنابراین بهترین کمانها کمانهای چاچی بودن. می گوید بمالی چاچی کمان را به دست، به چرم گوزن اندر آورد شست. ستون کرد چپ را و خم کرد راست، خروش از خم چرخ چاچی بخواست. دستش ستون کرد چپ، یعنی چپش رو به این حالت گرفت، تو کمون دستش بود، خم و راست، یعنی کمون رو کشید. رستم کمون رو کشید، ستون کرد چپ را و خم کرد راست، خروش از خم چرخ چاچی بخواست. سوفارش آمد به پهنای گوش، ز چرم گوزنان بر آمد خروش. چو پیکان ببوسید انگشت او، یعنی نوک کمان رسید به دست چپ رستم، گذر کرد از مهره پشت او. جا به جا کشت او، چو زد تیر بر سینه عشق بوس. سپهر اون زمان دست او داد بوس، قضا گفت گیر و قدر گفته، فلک گفت احسن، ملک گفت زه. کشانی کشانی همان در جهان، همان در زمان، یعنی بلا فاصله کشانی همان در زمان جان بداد. تو گفتی که او خود ز مادر نزاد. یک صحنه فوق‌العاده است از حماسه های بله استاد فردوسی. خب خدمتتون عرض کنم که بعضی دوستان مرتب میگویند شما گفتید که پادشاهی برای ایران پدیده خوبی است. هنوزم بر این عقیده هستم، هنوزم بر این عقیده هستم، به جهت اینکه سیستم پادشاهی اولون که یک سیستم قدیم ایرانی است و دیگران از ما گرفتن و هر موقع پادشاهان نیک نفس پیدا می شدن خیلی خیلی در واقع به حال مملکت می کشیدن. و اصولا بارا عرض کردم که سیستم پادشاهی رو مردم ایران دوست دارن و بسیار مفید خواهد بود در یک سیستم دموکراتیک پادشاهی هم باشه، مثل کشور انگلستان. همه چشما به انگلیس هست و جشن هایی که میگیرند و عروسی هایی که میکنند. و در واقع صحبت من این نبود که هر کسی میشود شاه باشد. عرض کردم که بهترین سیستم برای ایران همونطوری که در مشروطه انتخاب کردن اجداد نامدار ما پادشاهی رو برانداختی نکردن، بلکه و اون پادشاه هم هیچ فضولی در حال ملت نمی کرد، احمدشاه قاجار رو عرض میکنم، و کار در دست ملت بود. اون چه قانون تولید میکردن به امضای پادشاه میرسید و پادشاه هیچ گونه دخالتی در کار ملت نمیکرد و مردم رو به خارجی نمیفروختن. و متاسفانه رفت اون چه رفت، یعنی سیستم پادشاهی در ایران منقرض شد. 2000 تا 2500 سنت پادشاهی در ایران از میان رفت متاسفانه. این مطلبی بود که من گفتم. یه دیگه گفتن روشنفکرای اصل مشروطه رو چیز کنید. یه چند نفری رو من خدمت شما میگم که آقای احمد کسروی، مرحوم دکتر مصدق و خیلی کسان هستند، آقای تقی‌زاده، قوام السلطنه، عارف قزوینی، ملک الشعرای بهار، میرزاده عشقی، سور اسرافیل، بسیارن کسانی که در روزگار مشروطه جلوه کردن در کاربرد قوانین به نفع ملت. این مطلب کوتاهی بود که خواستم خدمتتون عرض کنم و برمیگردیم سر مطلبی دیگر. امروز در برای شما ما در واقع از این کتاب مستطاب که دست من است یک مطلب خیلی خیلی جالب خدمتتون خواهم خون و از کتاب تاریخنامه طبری معرفیش کردم بسیار زیاد و این داستان بسیار داستان جالبی است. اینکه بابک خرمی است و افشین. بابک خرمی یک شخصیت فوق‌العاده‌ای بوده که هنوز افتخارش ما رو سربلند میکنه بعد از شاید 800-900 سال پیش. و چون موضوع طولانی بود من کاری که کردم کوتاهش کردم چون خیلی خیلی طولانی بود و من این رو فقط از اونجایی که بابک گرفتار میشه، بابک خرمی، عرض میکنم که یک شخصیت فوق‌العاده‌ای بود و آمد و در آذربایجان در کوهی که 1300 تا 2300 متر بلندی این کوه بود اونجا رو در واقع انتخاب کرد که هنوزم برجاست. یکی از شاهکارهایی که ایرانی بهش افتخار میکنه همین کوهیست که بابک در اونجا زندگانی میکرده و هنوزم برجاست و جز بهترین بازماندگان است از اجداد ما. من خدمت رو میخونم، اونجایی که افشین اعراب بسیار حمله کردن که بابک رو از بین ببرن. 20 سال این مرد با اعراب مبارزه میکرد و اعراب فن در واقع جنگ کوهستانی بلد نبودن، مرتب از بابک شکایت میکردن تا اینکه یک ایرانی پیدا شد به نام افشین که در خدمت خلفا بود. در بسیاری از موارد ما خودمون به خودمون خیانت کردیم، خود به خود خیانت کردیم. نمونش همین افشین هست که آداب جنگ کوهستانی رو میدانست و سرانجام وقتی که ناکام شد از جنگ با بابک، خلیفه پیغام داد که یک پول زیادی برای من بفرستید. خلیفه هم آمد و پول زیادی فرستادن در اردبیل و این باعث شد که بابک به طمع بیفته که این پولا رو بگیره و یک استراتژی به کار برد که توانست نیروهای بابک رو شکست بده. و من از اونجا میخونم که بابک از جای خودش از همین کوهستان فرار کرده. ببینیم که چه میشه داستان. بله، و بابک اونجا بود و اون سپاه که اونجا بودن بی آب نتوانستند اونجا بودن، برخواستند و یک زمین بازپس شدند. دو تن در اونجا بنشاندند که اگر او از این جانب بیرون آید ما را خبر کن، و اون دلیلان به روز و شب اونجا همی بودن، یعنی بودن که بابک رو دستگیر کنن همی بودن. چون روزی دو آمد اون دلیلان، دلیل راه بودن یعنی کسانی که انتخاب شده بودن که خبر بدن، ولی برآمد اون دلیلان نیمروز هر دو بخفتن و بابک نیز ایشان را نگاه همی داشت. چون ایشان را خفته دید خود با اون پنج تن از درختستان بیرون آمد و برفتند، و چون رفته بودند ایشان آگاه شدند و اون سواران را بگفتند برجستند، و مهترشان دیوار بود ابو سراج و افشین پی ایشان برگره، و بابک چون فرسنگی دو برف چشمی از آب پیش آمد و سر چشمه بنشست و سپاه اندر ایشان رسید. چون از دور سواران را دید با یکی از غلامان و برادرش بجستند و برفتند، و سپاه فراز چشمه بیامدند و معاویه و اون دو زن را بگرفتند و به افشین فرستادند و خود در عقب بابک برفتند، و بابک به کوهی اندر رفت که اونجا سوار راه نبود، یعنی نمیشد سوار اسب شد و اونجا راه حرکت کرد. از اونجا بازگشتند و بابک اون شب بدون کوه اندر بود و با وی طعام نبود، و اون همه دهخانان او را همی جستند و از هر سوی نگاه همی داشتند. دیگر روز بابک را طعام بایست، بر سر کوه شد و بنگریست از بیرون، و دهخان اون به ده بود نام او سهیل. یه دهخان قدیم بود که از قدیم با بابک دوستی داشت، اسمش هم سهیل بود، سهیل ابن سنباد، و از اون کسها بود که بابک را متابع بودند به مذهب، و و افشین بدون دهخان نامه کرد کرده بود اجازه بدید من این یه مطلبی خدمت شما بخونم از اینکه چگونه نویسنده مسلمون چه اتهاماتی به بابک وارد کرده و بعد من دنبال این مطلب خواهم گرفت. یه خبر بابک خرمی و حرفهای او با افشین. و این بابک مردی بود که دین خرمی اندرو پدید آمد و او آورد همچنون مذهب زندقه. هر کسی میخواستن توهین کنن بگن کافره، میگفتن از زندقه است و هیچ مقالت نبود رو را مگر دست باز داشتن و مسلمانی و حلال کردن حرام ها که اندر دین محظور است و می خوردن و زنا کردن و از خورش ها هر چیزی که آن حرام است حلال کرد بر مردمان، نه تا امر نه از میان خلق برخاست و خلقی بسیار او را اجابت کردند و اندرین مذهب بماندند. خلق را یک سره به کفر خواند، یعنی همه را کافر کرد بابک، تا خلق بسیار بر به گرد آمدند و مسلمانان را همی کشتند، یعنی بابک و دوزه مسلمان ها را می کشتند و سپاه‌های مسلمانان هزیمت همی دادن، هر لشکری هم که می رفتن اونا شکستش می دادن و اون مذهب بابک بابکشان خوش آمد و خلق او را اجابت کردن و چون سپاه سلطان بیامدی او به تنگی اندر شدی که سپاه اونجا نتوانستی اونجا رفت، همون تو کوه بود دیگه، ولی به اندرون تنگ کوها و حصارها پنهان بودن و داستان از این قرار. این مقدمه یه که نویسنده آورده، خواستم این هم خونده باشن که اینا مطلقاً و ابداً اسلام رو قبول نداشتن، شراب البته میخوردن، موسیقی همینطور اینا، ولی اون چیزهای سنگینی که این بسته بود اینا باور نمیشه کرد. باری دیگر روز بابک را طعام میبایست، یعنی روز دوم دیگه گرسنه شده بود، تو کوها که فرار کرده بود اونجا احتیاج به غذا داشت. بر سر کوی شد و بنگریست از بیرون دهی دید، یعنی یه دهی اونجا دید و دهخان اون ده مردی بود به نام وی سهل بن سنباد و از اون کسها بود که بابک را متابع بودند به مذهب و افشین بدون دهخان نامه کرده بود که بابک را طلب کن و بگید. پس بابک نگاه کرد، مردی را دید که با گاوان زمین را کشت همی کرد، پس غلام خود را گفت اونجا بشو و اون مرد کشاورز و نان خواه به بها و هرچند که نان فروشد از او بخر و هیچ الحاق مکن. بعد میگوید غلام از اون تنگها بیرون آمد و به نزدیک اون مرد شد و از اون مرد نان طلبید. مگر گرسنه شده بودن در حال فرار که یه مرد اونجا دیدن که زمین شخ میزد، گفت برو بخر و هر پولی هم خواست بهش بده. غلام از اون تنگها بیرون آمد و به نزدیک اون مرد شد و از اون مرد نان خواست. اون کشاورز نان به دو داد به بها، یعنی قیمتش هم معلوم که پولشن گرفت و بابک و غلام هر دو سخت گرسنه بودن. غلام به دونجا بنشست و از اون نان همی خورد. عوضی که خیلی سریع بیاد سراغ بابک نشست بیچاره و نانش هم اونجا خورد. تا لختی بخورد و دیگر به نزدیک بابک برد. یه مقداری از اون خورد، یه مقدارش هم نزدیک بابک برد. پس کشاورز دیگری بیامد از دور و اون غلام را دید، با سلاح بپرسید، بترسید و اونجا نیارست شدن. بازگشت و مرد دهقان را آگاه کرد. دهقان بیامد و غلام را بشناخت. او را گفت بابک به کجاست؟ گفت اینک اندر میان کوهاست. گفت با او کیست؟ گفت برادرش. گفت مرا به نزد او بر. ولی این بابک که اونجا بود جستجوگر بابک شد که بابک خرمدین در کجاست. غلام سهر را سوی بابک آورد. سهر چون بابک را بدید سوی بابک دوید و دست و پای او را بوسه داد و گفت ای سید کجا خواهی شدن؟ گفت به روم می روم. به روم می خواهم شدن سوی ملک روم که مرا با وی عهد است که هرگاه که من سوی او شوم مرا پذیرت و نصرت کند. صحاب گفت ای سید او با تو عهد آنگاه کرد که تو پادشاه بودی. خلاصه این بابا عمر رو گفت بابا کجا داری میدی؟ گفت میخوام برم پیش پادشاه روم، اون به من خیلی احترام میکنه. گفت اون زمانی احترام میکرد که تو صاحب دم و دستگاه بودی و لشکر داشتی و سپاه داشتی، الان که تو رو ببینه مثل قدیم نخواهد بود. تو پادشاه بودی با سپاه بسیار و امروز چون تو را تنها بیند وفا نکند. بابک گفت راست گفتی، پس چه تدبیر است؟ سهر گفت اگر نصیحت مرا تهمت نکنی این جای حسنی هست که از آن محکمتر نیست و سلطان را با من کار نیست و مرا نشناسند. سوی من آی و این زمستان بباش تا ما تدبیر کنیم. گفت من نصیحتم به تو اینه که من یه جای پنهانی دارم که تو اینجا بمونی، زمستان که گذشت بعد هر کار میخوای بکنی بکن و من تن و جان و خواسته فدای تو کنم. گفت من جانم و پول و هرچی دارم فدای تو شما میکنم و این همه دهقانان همه تابع تو هست، از ایشان یاری خواهیم و ما از بحر تو بهتریم از پادشاه روم. بابک گفت راست گفتی. البته این به جای بدی منتهی میشه. بله راست گفتی. و برخواست با برادرش و غلام با اون دهقان از اون کوها بیرون آمدن و بر حصار سهل اندر شدن. همون گاه دهقان مر افشین را کس فرستاد که بابک را به حصار خیش در آوردم. این آمرد آدم بسیار نامردی بود و به منزی که این را آورد به منزلش در کوهستان پیغام داد به افشین که بابک اینجاست و گزارش داد. اجازه بدید یک بریک کوتاه بگیریم برگردیم خدمت شما.
با درودی دیگر هموطنان گرامی، یک اطلاعی هست من خدمت شما میکنم، مربوط است به عرض کنم که برنامه سرزمین جاوید اینجا نوشتم. از صحبت که جهت اطلاع هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com خب بعد شما نشون بدید این پیتریون رو به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. یک بار دیگر نشانی رو اینا بر patreon.com/ بله patreon.com/ بله برای مشیری هم سایت پیتریون هست و دیگه بقیهش دیگه به ما مربوط نیست دیگه. خب